أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 25 صحیفه سجادیه رو که پیرامون دعای پدر مادر در حق اولاد هست، تا الان سه بخش او رو بیان کردیم و بخش آخر این دعا پیرامون چند مطلب هست. یکی این که عرض میکنن خدایا این دعاهایی که انجام دادم در حق اولادم اینا رو از من استجابت کن یا محجوب نشه. لذا در قسمت اول پیرامون استجابت دعا چند جمله عرض میکنم. خیلی مواقع به ذهن ما میرسه که دعای ما مستجاب نشده، بعد میگیم خدایا خودت فرمودی. سوره 40 قرآن، سوره مؤمن، یه اسم دیگه شم سوره غافر هست، آیه 60 او اینه: بدعونی استجب لکم. خداوند ضمانت کرده، میگه شما مرا صدا بزنید من اجابت میکنم، و نمیشه خدا تخلف بکنه. که خیلی این سوال به ذهن افراد میرسه، اینایی که دعا میخونن این ایراد به ذهنشون میاد، گاهی هم به زبان میگوین، میان به خود بنده هم گاهی میگن که ما از این همه دعا میکنیم اجابت ندیدیم. و جوابش خلاصه اینه، دو تا مطلبه. یکی این که اولا اجابت خدا مشروطه، مطلق نگفته من اجابت میکنم، اجابت میکند به شرطی که شما بندگی خدا رو بکنید، شرطش اینه. نشونش هم اینه که معصومین علیه السلام که بندگی خدا رو میکنن دعاهاشون مستجابه، رد نمیخوره، تا دعا میکنن فوری اجابت میشه. خب این شرط رو کجا گفته خدا؟ تو سوره غافر یا مؤمن اونجا نگفته، اما تو سوره بقره آیه 40 اونجا میفرماد اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، یعنی شما مردم وفا کنید به عهدی که با خدا بستید تا خداوندم به عهدی که با شما بسته وفا بکنه. معلوم میشه یه معاهده است، معاهده عهد طرفینی رو میگن. وقتی ما عهدی رو مثلا با آمریکا بستیم، طرفین باید عمل بکنیم. آمریکا زیرش زد که ما عمل نمیکنیم، خب ما هم عمل نمیکنیم. نمیشه که تو معاهده یکی عمل نکنه بعد به اون طرف مقابل میگه چرا عمل نمیکنی؟ میگه خب شما زیرش زدی، معاهده است. اگه عهد بود، عهد یه طرفیه، معاهده طرفینیه. تو سوره بقره میفرماد شما مردم وفا کنید با عهدی که با خدا بستید، خداوند اون وقت وفا میکنه به عهدی که با شما بسته. خب معاهده چیه؟ معاهده رو من از خود قرآن، از سوره یاسین، از اونجا بیان میکنم. سوره یاسین اونجا هم آیه 60 و 61. یا بنی آدم علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، مگه عهد با تو نبستم که از شیطان تبعیت نکنید؟ این عهد عهدیست که ما با خدا بستیم، قول دادیم، امضا دادیم. ما تو عالم الست، عالم الست آیه 172 اعرافه، تو عالم الست و ما قول دادیم به خدا. الانم که عقل داریم، عقلمون همین قولو میدهد. الانم هر کس عقل داره همین رو میفهمه. عقل میگه بندگی خالق تو بکن، اطاعت شو بکن. اما یه نفسی هم تو وجود ماست که وسوسه میکنه، میگه که شیطونی بکن، مخالفت بکن، اصلا برو شیطون پرست بشو. خب بعضی هستن دیگه طبیعت از نفسش میکنه. حالا ما یه عهدی با خدا بستیم، عهد بندگی. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این دو تا آیه رو دقت کنی، عهدی است که ما با خدا بستیم. عهدی که خدا با ما بسته چیه؟ اینه که هر وقت صدا بزنید خدا را، خدا اجابت میکنه. وقت ما اومدیم عهد خودمون رو پاره کردیم، درست بندگیشو نمی کنیم و مرتب طلبکار خدایی، میگیم خدای تو قول داده بوده اجابت کنی. این یه طرفه نمیشه، این یه نکته است. اما گفتیم یه نکته دومی هم هست. اون نکته اینه، خیلی مواقع اجابت شده ما نمیفهمیم. ما 5 رقم اجابت داریم. اون وقت که میگیم اجابت نشده، مال اون وقتی که اولیش اجابت نشده، اما اون 4 تا ممکنه شده باشد ما خبر نداریم. اگه بدونید که این دعاهایی که میکنید گوشه و کنار دنیا کجا دارد اثر خودشو میگذاره، خیلی سفتر از این دعا میکردی، شل نمیمدی. الان خیلی مواقع دعا رو میکنیم بعد میگیم اثری که ندیدیم. اثر هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یه مثقال ذره بی اثر نیست، همش اثر داره. حالا این 5 تا اینه: 1، اجابت، اجابت فوری، که معمولا ما همینو میخوایم. تا میگیم خدا مریض رو شفا بده، میخوایم فوری مریضمون شفا پیدا کنه. خب این یه قسمه. قسم دوم اجابت با تأخیره. مثل همین مریض رو وقتی میگم خدای شفا بده، دعای من اجابت میشه، من تا 2 روز دیگه. الان اجابت نشد، من گله‌مندم، میگم خدای پچه رو دعا کردم، اجابت نکردی. اجابت شد. اگه پرده ها بره کنار و به من بگن چون این دعا رو کردی 2 روز دیگه مریضت خوب میشه، و اگه دعا نمیکردی خوب نمیشد، وقت چی میگی؟ یه خدای ممنونتی، برای مصلحت است که با تأخیر. بنا نیست که تا من گم خدایا مثلا بچه منو به دنیا بیار، فوری بچه به دنیا بیار. آخه یه مصلحتی هم هست، بچه 9 ماه باید شکم مادرش باشه. قوانین رو نخواهیم به هم بزنیم و بگم چون دعا کردیم مصلحت عوض شده، فوری بچه به دنیا بیار. نه، گاهی با تأخیر، مصلحت تو تأخیره. سوم، گاهی مصلحت نه در فوریه نه در تأخیر، هیچ کدوم مصلحت نیست، اصلا به ضرر ماست، اما عقل من نمیفهمه. من خیال میکنم به سود منه، دعا میکنم خدای متعالم میخواد به ضرر من تمام نشه، چیکار میکنه؟ دعای منو مستجاب نمیکنه، اما عوضش یه چیز دیگه بهم میده. اینم شد اجابت. یه چیز دیگه که نخواسته بودم، این 3 تا. و اگه دعا نکرده بودن که اون چیز خوب به من داده نمیشد. چهارم، گاهی وقتا یه چیز دیگه هم مصلحت من نیست، اما غفران ذنوب مصلحت منه. دعا کردم خدای مریضم رو شفا بده، خدا گناهان گذشته من رو میبخشه به خاطر این دعایی که کردم. اینم پس اثر دعاست. و پنجم، همه اینا که میگم روایت داره دار حدیث داره، پنجمیش اینه که گاهی ما دعا میکنیم اجابتش تو قیامته، اصلا تو دنیا مصلحت نیست. اگه تو دنیا هیچی بهمون داده نشه تو آخرت حتما داده میشه. اون قدم تو آخرت اضافه میدن که هوس میکنه، میگه ای کاش دنیا هیچی دعاهای من مستجاب نشده بود. چون خدای متعال ظلم به بنده‌هاش که نمی‌کنه که، میگه هر قدم برداری من 10 قدم نتیجه بد میدم. این یه مطلب که تو اینجا اول این دعا که امشب میخوام بخونیم، در واقع آخر دعای 25 امام از خدا تقاضا میکنن که وقت دعای من محجوب نشه به اجابت برسه. این قسمت و خدمتون عرض کردم. اما بخش بعدی این دعا که حالا با عبارتهای مختلف امام دعا میکنه، بخش آخرش اینه که میگن خدایا هر چی من دعا کردم برای خودم و برای بچه هام، همه رو در حق همه مؤمنین و مؤمنات عالم به اجابت برسون. اینم خیلی عجیبه، امام به فکر همه هستن. به من و شما هم یاد میدن که حالا که سفره رو میندازی پهنش بکن، فرق نمیکنه برات، که به جای اینکه میگی خدایا این مریض رو شفا بده بکن، همه مریضا رو شفا بده. به جای اینکه میگی این آقا رو این خانم از گرفتاری مالی نجات بده، بگو همه رو نجات بده. به جای اینکه مثلا میگی بچهای منو سعادت منو، بگو بچهای همه مردم رو. یاد بگیریم این دعای ماه رمضان خیلی دعای خوبیه، اللهم ادخل على اهل القبور سرور. یعنی قبور یعنی همه کسان که از دنیا رفتن، خدایا اهلشون مسرور بکن، همشون شاد بشن. فقط دعا به مثلا پدر و مادرم که فوت شدن نکنم، یاد بگیرید و همه دعا میکن. تو دعای ابو حمزه هم امام سجاد علیه السلام وسط دعای جا است که همین تو دعا بکنم، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. انواع و اقسام افراد اسم میارن، ذکرنا و انسانا، چه اونایی که مردن، مردان ما، زنان ما، حینا و میتنا، اون که زنده است، اون که مرده است، شاهدنا و غائبنا، اونایی که تو جلسه ما نشسته است، اونایی که غائبن، همه رو خدایا مشمول رحمت خودت قرار بده. این هم یه نکته است که مؤمن تو درونش خواهان رحمت برای کل عالمه. و یه جمله از امام زمان علیه السلام دیدم، حضرت می‌فرمان اگه این طلب مغفرت که برای همدیگه میکنید، میگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یعنی خدا همه مؤمنین و مؤمنات رو بیامرز، اگه این دعا رو در حق یک دیگه نمی کردید نابود میشدید در اثر گناهی که میکنید، از بس گناه میکنید. اون تو مرتب ما اینجا نشستیم مثلا من گناه میکنم، اما صدها نفرم دارن دعا به همه میکنن، خب شامل حال منم میشه. اون دعاه داره کار خودشو میکنه. وقت گاهی من پررو میشم و میگم ما که گناه کردیم خبری نشد، و دوباره گناه تکرار میکنن، در حالی که خبر ندارم که دیگران دارن دعا میکنن و نمیذارن بلا به من برس. یادمون نره ما بنده خداییم، بنده خدا فقیر محضه. یه آیه داریم، آیه 15 از سوره فاطر هست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همه تون فقیر به خدایی. وقتی فقیر بودیم یعنی همش باید دست گدایی بالا کنیم، یا خجالت نکشیم در خانه خدا. گاهی وقتا تو جلسای عمومی بعضی دستشون بالا نمی کنن. حالا این دیگه حالا دلیلشو من نمیدونم چی، اما من نگران اینم که یه وقت نصف شبم که بلند میشه همینطور دستش پایین گرفته سو. اگه این باشه دیگه معلومه که هنوز ایمان به خدا درست نداره. اون که واقعا خودشو فقیر میدونه باید چه بالا بگیره. یه بار تو سرزمین عرفات بود، پهلوی جبل الرحمه، اونایی که مشرف شدید کنار جبل الرحمه، دیدم یه جا شلوغ، همه دستا بالا. خوشحال جون شبا احیا دیده بودیم مثلا، یا همه دستا بالا، جمعیت همه دارن یا الله میگن. حالا سرزمین عرفات هم بود، دیدم همه دستا بالا. جلو که رفتم دیدم که یه تریلی وایساده داره بسته های هدیه میداد به افراد. و این بنده خدا دیگه حالا سبکش اینطوری بود، به ترتیب نمیداد به اونایی که دم تریلی تو صف مثلا، نه هم تو تریلی پرت میکرد تو آسمون، جبره باز میکرد مثلا چیزایی، هم تو پرت میکرد تو. وقت این دستا هرکی بالا بود میگرفت. من نگاه کردم گفتم به همین اندازه اگه ما امید داشتیم که دستمون رو بالا میگیریم رحمت میرزه تو دستمون، اینقدر شل دعا نمیکردیم. صرف دعا بکنیم. امام صادق علیه السلام گاهی که دعا میکردن مشتشونم میبستن، باز و بس میکردن، یعنی گفتن همین الان خدا بهم داد، همه میگرفتن. اینا رو به ما یاد دادن که با اعتماد به خدا دعا بکنید. اعتماد به خدا خیلی مهمه. ما از این نمونه خیلی داشتیم. یه روحانی بزرگواری میگفتن، من تو حرم امام رضا علیه السلام بودم، یه جوونی پهلوی من شسته پاشو دراز کرده بود به زری، من خیلی بدم اومد، یه کمی صبر کردم جلو خودم رو گرفتم بلکه این پاشو جمع کنه، دم نه هم تو پاشو صاف دراز کرده. وقتی یه مدتی طول کشه آخر بهش گفتم جوان پاشو جمع بکن اینجا حرمه، گفت من فلجم نمیتونم. تا گفت فلجم خیلی اولا خوشحال شدم که تندی بهش نکرده بودم. انسان نباید فوری تندی بکنه وقتی خبر نداره، بند خودم شاید مریضه نمیتونه. اما ایشون گفتن من دلم خیلی سوخت، دم جوان اما نمیتونه پاشو جمع بکنه. همون وقت متوسل به امام رضا علیه السلام شد، گفتم آه دیگه قسمشون دادم شما رو به کی به کی، اگه میشه اینو شفاش بدید. یه چند تا دعای محکم از ته دل خواستم، یه مته بهم الهام شد که دعات مستجاب شد، بهش گفتم بلند شد. جوان گفت من فلجم نمیتونم. گفتم بلند شو، میگن خوب شدی تو. خلاصه تا گفتم بهت میگم بلند شد، یه مرتبه بلند شد دید میتونه. آخه جمعیت ریختن، اینه که میدونستن فلج شد، دیدن شفا پیدا کرد ریختن روش، تازه میخواستن فلجش بکنن. دعا اینطوریه که از خدا بخوایم، به خصوص دعا در حق دیگری که میکنیم، مثلا راجع به اموات شل دعا نکنیم. گاهی وقتا مثلا من دعا در حق یک کسی میکنم، چون بعد میخوام یا بهش بگم یا من مشهد دعاتون کردم، خیلی اینم خوبه، اما خوبترش اینه که اون که دستش از دنیا کوتاهه بعدم نمیتونیم بریم بهش بگیم، اما میدونیم دیگه انتظار داره، اینا رو دعاشون بکنیم. منتها میگن جدی دعا کنید، گرفتاری دیگری رو مثل گرفتاری خودتون بدونید. وقتی یک کسی میگه من مریض دارم دعاش بکنه، فرض کن این مریضی مال خودت بود، چطوری دعا میکردی؟ اینطوری دعا بکن. مرحوم پدر ما خیلی من یادمه اینایی که بهشون التماس دعا میگفتن خیلی مواقع نماز جعفر طیار براشون میخوندن، سحر پا میشدن نماز جعفر طیاری که میخوندن رو اینا واسطه قرار میدن برای اجابت دعای او. اسرار
روحشون صلوات.
یعنی چه؟ یعنی گرفتاری او گرفتاری خودش میدونه، حالا خودش گرفتار میخواد، از خدا میخواد، واقعا میخواد، بعدم اجابت میشه. خیلی یه کسی بود صداش بسته شده بود، صداش تون صداش نمیمد بیرون از حنجرش و مدتی هم معالجه کرده بود این طرف اون طرف و پزشکای مختلف ها. و مرحوم پدر ما ازش پرسیدن چرا صدات اینطوریه، اصلا نمیتونه حرف بزنه، همطور که آهسته صدا از حنجرش میاد بیرون گفت مدتی است من حنجرم اینطور شده است. همونجا وایستادن یه حمد خوندن و فوت کردن به سینه او، وقتی رفتن صداش باز شد. اینطوری دعا بخوای واقعا از خدا زود اجابت میشه. اهل بیت علیهم السلام داستان خیلی دارن و اگه داستان اونا رو بخوام بگم دیگه خودتون هم خیلیشو میدونید که تا دعا میکردن فوری اجابت میشه. خب پس یادمون باشه تعمیم در دعا، وقتی میخوام دعا کنیم برای اولادمون برای همه دعا بکنیم، دعا میخوام بکنیم برای پدر و مادرمون برای همه دعا بکنیم. حالا این بخش آخر دعای صحیفه است. اللهم اعطنی کل سؤلی، خدایا به من عطا بکن تمام درخواستایی که ازت داشتم. وقبلی حوائجی، هر چه حاجت داشتم رو برآورده بکن. ولا تمنعن الاجابه و قد زمنتها لی، خدایا دریغ نکن از من اجابت دعا را در حالی که خودت ضمانت کردی. این ضمانتش اشاره به همون آیه 60 سوره مؤمن هست. ولا تحجب دعایی عنک وقد امرتنی به، خدایا دعا رو برای من محجوب نکن. محجوب یعنی صدای من بالا نره، این طور نباشه، در حالی که خودت به من امر کردی من دعا بکنم. من که سرخودی نیومدم دعا بکنم، خودت فرمان دادی. این اشاره به ادعونیه، تو آیه قرآن میگه خود خدا فرمانم که من رو صدا بزنی. باز یادم بعد آیه 185 سوره بقره 186 اونجا هم همینه، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. ای پیغمبرم بعضی بندگان میان هی سراغ منو میگیرن، میان خدا کجاست، بهشون میگم من نزدیک بهتون هستم، من از رگ گردن به شما نزدیک دارم، وقتی من رو صدا بزنید من اجابت میکنم. مرحوم ملکی تبریزی میگن که ببین قرآن میگه وقتی من رو اجابت کردی، من رو صدا بزنید، یه کلامی مرا داره اما تو آیه قرآن نیمده. خوب دقت کنید، حالا تو ادبیات عربی است که میفرماد اذا دعانه، این نونش که ا داره ای ا به جای یه بعدشه، یعنی در اصل بودست اذا دعانی، لذا ممکنه تو ترجمه نیاد اما باید بیاد تو ترجمه. اتفاقا همین کلمه من که اشاره به خداست خیلی حرف داره. مرحوم بیدابادی همینو میگن، میگن تو آیه شریفه خدای متعال میگه من رو صدا بزنی، وقت بعدشون نتیجه میگن، میگن اگه یک کسی وایسد با شما حرف زن اما حواسش یه جا دیگه باشه، آیا با شما داره حرف میزنه؟ حواسش یه جا دیگه نمیشه. تو دعا هم همینه، اگه میخوایم خدا اجابت بکنه شرطش همینه که قرآن میگه خدا رو صدا بزن، پس باید حواسمون باشه. و من علیه به کل ما یصلحنی، خدایا منت بر من بگذار به واسطه یه تمام چیزایی که من رو اصلاح هم میکنه. میخوام یه موجود صالحی باشم، تمام اسباب چیزایی که من رو صالح هم میکنه اینو بر من منت بگذار، برام فراهم کن. مثلا اگه اصلاح من توسط یک استاده، خدای منت برام بذار یه همچه استادی رو برام جور کن. اگه اصلاح من به خوندن یک کتابه، خدایا منت رو اون کتاب برسه دست من بخونه. اگه اصلاح من به دست یک رفیقه، اون رفیق خدای تو مسیر من قرار بده. اگه اصلاح من به واسه مثلا یک مدرسه هست، یه دانشگاه، یه حوزه هست، خدایا یه کاری بکن برم اونجا ثبت نام کنم، برم اونجا. گاهی اصلاح من به اینه که یه خواب خوب ببینم، خدایا نصیبم بکن. گاهی اصلاح من اینه یه زیارت برم، یه اربعین برم. دیدید بعضی یه اربعین میره یه منطقه منقلب میشه. من که نمیدونم اصلاح من تو چیه. گاهی تا تلویزیون رو روشن میکنم، همون لحظه میبینم یه آقایی داره سخنرانی میکنه، مطلبش اصلاح منه. در واقع لطف خدا است که به ذهن من میاندازه که روشن بکن، گوش بده. بعد میفهمم. این دعا خیلی دعای عجیبی است. وامنن علی به کل ما یصلحنی، هر چی که برا اصلاحم میکنه بر من منت بگذار، برام فراهم بکن. فی دنیای و آخرتی، چه اصلاح باشه تو دنیای من چه آخرت من. ما ذکرت و منه و ما نسیت، چه اون دعاهایی که من یاد کردم چه دعاهایی که فراموش کردم. یا آقایی از کربلا اومده بود، بعد میگفت من یادم رفت که تو کربلا فلان دعا رو بکنم. چقدر خودم رو آماده کرده بودم میرم کربلا این دعا رو بکنم، چند روز کربلا بودم یادم رفت. بهش گفتم تو خیال میکنی که امام علیه السلام نگاه میکنن چند تا دعا میکنید اون دعا تو مستجاب کنه؟ اصلا این چه طرز فکری شما دارید؟ شما باید بگی هر چی که بینی، عبارت نمونش اینجاست، بگو هر چی که من یاد کردم و هر چی فراموش کردم. امام از پدر مادر به ما مهربان تر دیگه. گاهی میشه که بچه ساکشو برداره بره مسافرت، بعد یه مرتبه تو مسافرت میگه یادم رفت فلان چیزو بردارم. همچی که در ساکا باز میکنم نه مادرش حواسش بوده گذاشته تو ساکش. ما خیال میکنیم تنها هستیم، اینطوری نیست. فقط باید دستمون رو بدیم به خدا، آشتی بکنیم با امام زمانمون، یه رابطه خصوصی داشته باشیم. وقت ببینید چطوری دستمون رو میگیرند و اونجایی که فراموش میکنیم اونا فراموش نمیکنن. و ما نسیتو او ازهرتو او اخفیتو، چه دعاهایی که ظاهر کردم چه دعاهایی که مخفیانه کردم. او اعلنتو او اسررتو، دعاهایی که علنی گفتم یا دعاهایی که سری گفتم. خدایا همه شو به اجابت برسون، مشهود به این که من رو اصلاح هم بکنه. و جعلنی فی جمیع ذالک من المصلحین به سؤالی ایاک، خدایا مرا از صالح کنندگان خود قرار بده به واسطه این درخواست که از تو کردم. با این درخواست که از تو کردم از کسانی باشم که موفق باشم خودم رو اصلاح بکنم. المنجحین به طلب الیک، کسانی مرا از کسانی قرار بده که موفق شده باشم. منجح کسی هم میگن که کامیاب شده، یعنی به نتیجه و مقصد موفق شده رسیده. خدایا من رو از این منجحین قرار بده به خاطر این طلبی که از تو کردم، یعنی هرچی از تو خواستم. غیر الممنوعین، از کسانی نباشن که ممنوع شده باشه، یعنی به من داده نشده باشه. به توکل علیک، به خاطر اینکه من توکل بر تو کردم، من تو رو وکیل خودم قرار دادم، اعتماد به تو کردم، خدای کمکم بکن. المعودین به تعوض بک. این معودین رو بعضی از کتابای سیف سجادیه با زال نوشتن، هر دوش هم درسته، اما من چند نوع نسخش رو نگاه کردم دال بود. اگه معودین باشه یعنی از کسانی باشیم که ما عادت و خو گرفته باشیم به پناه گرفتن به تو، ما رو از اونا قرار بده، که اصطلاحا میگیم اعتکاف. اعتکاف یعنی کسی که مستمرن یه جا وایستاده. حالا اعتکاف 3 روز میرد مسجد، ما اینجا میگیم معود باشیم یعنی عادت کرده باشیم، نه اینکه حالا یه بار بیایم خدا رو صدا بزنیم. این در صورتی که با دال باشه. اگه با زال باشه یعنی از کسانی باشیم که پناهنده به تو هستن، به واسطه یه پناه خواستنی که از تو درخواست کردیم. الرابحین فی التجارت علیک، ما را از کسانی قرار بده که سود میکنن با تجارتی که با تو میبندن. ذهنم رفت تو آیه 111 سوره توبه، عجب آیه است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا مشتری وایسادس از ما، هم میگه پولتونو اموالتونو، حالا پول فقط نیست، اموال دیگه هر چی داره، گر هر چی بدید به خدا، یکی هم جانتونو، خدا مشتریه، میگه کی فروشنده از بیه، من مشتریه میخرم. بعد ادامه آیه میگه چه کسی وفا کننده تر از خدا سراغ دارید که به پیمانش عمل بکنه. فاستبشروا، بشارت باد شما را به این معامله که با خدا میکنید. هر وقت معامله کنید با خدا معامله کنید، پول میدید در راه خدا بدید دیگه، بدید هرچی. یک کسی اومد از امام معصوم علیه السلام سوال کرد، گفت پدر و مادرم، حالا تو بعد جادارت فوت شده بوده، میگه من اعمال خیری که انجام دادم و به ذهنم رسیده است ثوابشو 3 قسمت بکنم، و بگم خدایا هر چی من عمل خیر انجام دادم 1/3 مال من، 1/3 مال پدرم، 1/3 مال مادرم، میشه یا نه؟ قبلا اشکال نداره. گفت این کارو بکنم یا اینکه از اول سهیمشون بکنم، تا میام نماز مثلا نافله بخونم، نماز شب بخونم، زیات عاشورا، هرچی تا میام بخونم، میگم خدایا این 3 قسمتشو، میگم فرق نمیکنه، شما داری با خدا معامله میکنی، از اول میخوای سهیم بکنی اونا رو بکن. یادت نبود رفتی اومدی زیارت، رفتی اومدی، بعد گفت خدایا 1/3 این صاحبشو بده به فلانی، اشکال نداره. اما تو روایت داره که اگه کلشم بدی خداوند کلشو میده، اما به خودت هم معادلشو بهت میده، بعد یزیده الله، خدا تازه زیادشم میکنه. یعنی فکر نکنید از خودتون کم میذاره، این معامله با خداست. هر وقت با خدا معامله کردیم کم نمیاریم، ضرر نمیکنیم، قصه نمیخوریم، حسرت نمیخوریم. حسرت باید اونست که رابطشون با خدا قطعه، نماز نمیخونه، یا الله نمیگه، اونا آخرش ضرر میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن به این کسی اگه قیامت نباشه من و تو دنیامون مثل همه، یعنی تو قضا میخونی منم میخورم، زندگی میکنی منم زندگی میکنم، شغل داری نمیدونم خونه داری چی، ازدواج میکنی، اگه قیامت باشه هیچ کدوم ضرر نکردم، یعنی من دنیا ما دارم تو هم دنیا، اما آخرتی چی؟ لذا یه بار بگید آخرت نباشه، یه بار بگید باشه. فرض کنید آخرت نباشه، ما چه ضرر کردید؟ ضرر که نگید، یعنی واقعا کسی نماز خوند روزه گرفت ضرر کرد؟ نه، سالمتر از دیگران هم هست. اما اگه آخرت باشه، از نظر آخرتی اون که نماز نخونه ببینید چقدر ضرر کرد. مثل یه کسیه که مثلا میگه که دوتا راننده یکیشون تخلف میکنه یکی نمیکنه، بهش میگه که اگه پلیس اون جلو نباشه هیچ کدوم ضرر نکردیم، تو داری میری منم دارم میرم، اما اگه پلیس باشه چی؟ اون که رعایت نکرده خیلی ضرر کرد. حالا این مثال عقلی حسیش دارم میگم، آخرتش هم همینه. اینه برای کسایی میگیم که هنوز نرفته بررسی کنه دلیل قیامت رو برای خودش جان ننداخته، خیلی بازم میگیم عقل میگه رعایت بکن، احتیاط بکن. اگر هم رفت با دلیل فهمید قیامت هست که دیگه هیچی، دیگه باید طبق عقیدش محکم بیست. المجاری نم به عزک، منو از کسانی قرار بده که در جوار تو به عزت تو آسوده هستن. اونه که جار همسایه رو میگه، منطقی اصطلاح است در همسایه فلانی، یعنی در پناه او، منظور اینه. خدای من از کسانی قرار بده که در پناه عزت تو به سر میبرن. الموسع علیهم الرزق الحلال من فضلک، مرا از کسانی قرار بده که رزقشون توسعه داده شده، اونم از حلال نه از حرام، از فضل خودت رزق اونا رو توسعه دادی، چون رزق وسیع حلال همینم یک نعمت الهی است. هر کی داره بگه الحمدلله که از حلال برام توسعه داده، هر کی هم نداره دعاش میکنیم میگیم خدایا رزق همه را از حلال به فضل خودت توسعه بگردان. الواسع بجودک و کرمک، اون رزقی که وسیع باشد به واسطه جود تو، یعنی چون تو جواد هستی از صفت جود تو توسعه بدی مال همه رو، رزقشون رو. المعز من الذل بک، من رو از کسانی قرار بگه عزیز شدن از ذلت در آمدن به واسطه اینکه تو دستشونو گرفتی عزیزشون کردی. این آیه 8 سوره منافقین که میگه منافقین میگن که ما عزت داریم، قرآن میگه ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، اما منافقه نمیفهمن، نمیدونن عزت اونجاست. اونایی که با امام زمانشون الان ارتباط دارن و حقیقتا عزت هم دنیا رو دارن و هم آخرت، بقیه هم اصلا فکرشو نمی کنن. حالا اون جوونی که گناه میکنه باورش نمیاد عزت کجاست، خیال میکنه که با گناهی که میکنه مثلا یه سودی کرد. اما همون جوان اگه یه روزی بیاد شیرینی ارتباط با خدا و امام زمان رو بچشه، من بارها دیدم ها که همون جوانی که میگه من انواع گناهان آلوده بودم، اما بعد که میاد این طرف رو میچشه دیگه بر نمیگرده، میگه من نمیدونستم اینقدر شیرینه. عزت روحی خیلی بالاتره، افتخار معنوی یه جایگاه پیش خالق جهان داره، اما عکسشو نداریم. یه کسی عزت پیش خدا رو لمس کرده باشه، چشیده باشه، دست برداره بیاد برد خودش آلوده به گناه بکنه، هیچ وقت این کارو نمیکنه. اون که نوک قله رفته آدارت میبیند وسعت جهانی، هیچ وقت حاضر نیست بیاد پایین. اونه که پایینن گاهی اکتفا میکنن به همین پایین، گاهی یه مقدار میرن بالا. کوسوفره دیدی دیگه این وسطش که چشمه هست، بعد یا به چشمه که میرسن دیگه توقف میکنه، در که قله هنو خیلی دیگه هست. کمال انسانیت هم همینه. والمجارین من الظلم به عدلک، من از کسانی قرار بده که در پناه عدل تو به سر میبرن از ظلم، یعنی کسی به من ظلم نکنه، بیام پناهنده به عدل تو بشم. که یه معناش اینه که زمان ظهور رو درک بکنیم، اون زمانی که عدل همه جهان رو میگیره، وقت میبینید همه در پناه عدل امام زمان علیه السلام به سر میبرن. و المعافین من البلاء برحمتک، مرا از کسانی قرار بده که تندرست عافیت داشته باشد، از بلا یعنی هیچ گونه بیماری نداشته باشد به رحمت تو. و المغنیین من الفقر بغناک، خدای مرا از بی‌نیاز شدگان از فقر قرار بده اما به غنای خودت. خوب دقت کنید، عبارت خیلی دقیقه. یا اخ میگم خدایا مرا بی‌نیازم بکن با مال دنیا، یا اخ میگم نه مرا بی‌نیاز کن به غنای خودت. بعضی هستند چون وصل به خودان استغنا دارن، نه غنا. استغنا یعنی احساس کنه هیچی نیاز نداره. الان به هر کی از ماها بگن که میخوای تیول ارز یادت بدم، فوری میگم کو چوری بگم نمیشه. میخوای علم کیمیا یادت بدم، علم کیمیا بگم نمیشه. است که علم کیمیا میدونید کسی بلد باشه هر آهنی رو طلا میکنه. همه ماها اینطوری هستیم، میگم بگم نمیشه بدم. اما یکی هم مثل آیت الله انصاری همدانی، یه پیرمرد اومد پیش ایشون گفت من علم تیول عرض دارم، دیگه آخر عمرمه، دارم از دنیا میرم، میخوام کیفیتشو یاد شما بدم، میخوام این علم نابود نشه. بلاخره یه عمری تلاش کردم یاد گرفتم چطوری تیول عرض بکنم، میخوام یاد شما بدم. آیت الله انصاری نگفتم کوه چیه اینا، گفتم من نیاز به تیول عرض ندارم. این تعجب کرد و بعد گفت پس بذارید علم کیمیا یادتون بدن. علم کیمیا هم بلدم، همه آهنه رو میتونید طلا بکنید، مثلا در راه خدا صدقه بدید. آقای انصاری گفتن من به علم کیمیا هم نیاز ندارم. تازه این پیرمرد فهمید که چه اشتباهی کرده. این یه عمری تلاش کرد، خیال میکرد بالاترین چیز رو به دست آورده، اما اومد نزد یا کسی که استغنا داشت، گفت من نیاز ندارم. خوشبختانه سوال کرد از آقای انصاری، گفت مگه شما چی دارید که میگید نیاز ندارم به تیول ارز و کیمیا؟ فهمدم من توحید رو دارم. کسی که وصله به خداست احساس بی‌نیازی می‌کنه، همه چی داره. اون وقت که بخواد تیول ارز بکنه بهترش خدا براش فراهم میکنه. خوب دقت کنید، تو همین دعای ما رمضان بعد از اللهم اشف کل مریض چی میگیم؟ اللهم سد فقرنا بغناک. خدایا فقر ما رو مسدود بکن، اما نمیگم با پول و خونه و زمین، نه میگم بغناک. سد فقرنا بغناک خیلی دعای مهمی است. اینجا هم همینه، خدایی که غنی است اگه بخواد جلو فقر مرا بگیره اون بلده چکا بکنه، اون بهترینشو میده. وقت من دیدم خیلی ها پول دارن دا، اما بازم انفاق نمیکنه، دستش نمیره کمک بکنه، حرص وجودشو گرفته، دم مردن است، باز نمیخواد با پولش کار خیر بکنه، میگه نه این اموالم و بچه ها میخوان، حرص میزنه برای بچه ها. بنده خدا شما که به بچه ها نقدر دادی، بچه ها هم الحمدلله شغل دارن و چی دارن، بیا برای آخرت یه کاری بکن. حاضر نیست. یکی هم به عکس بود، خونشو میخواست در راه خیر بده، بچه هاش مده بودن پیش ما، اصرار که به این بابام بگو چرا هم چی میکنه، ما نیاز داریم. و خیلی بدم بود که انتظار مردن پدرشون هم میکشیدن، خیال میکردن پدرشون حتما باید زودتر بمیرد و خونه را اینا تصاحب بکن، در حالی که اینطور هم نیست. خیلی بچه ها زودتر از پدر مادرشون مردند و اصلا هیچی از این اموال ندیدن. اما علایال روحیه مهمه، بعضی ها روحیه یه غنا دارن، البته عاقلانه است. حالا عکسش هم بگم، یکی همین هفته گذشته اومده بود یه بخشی از خونهشو میخواست برای مسجد هدیه کنه، خود من بهش گفتم، گفتم برای بچه‌هات گذاشتی؟ یه خونه رو محرومشو نکن. این عاقلانش اینه، که بچه‌هات هم داشته باشن، اما حرص هم نداشته باش، زیاد قصه اونا رو نکن، یه مقدار بر اونا بذار، یه مقدارش هم در راه خدا بذار. بعضی از اینا میغلطن، همه شو میخواد در راه خدا بره، این درست نیست. اما غالبا از اون ورن همه رو میخواد برای بچه‌هاش، مثل که اعتماد به خدا نداره. از زیاد هم داره دا. گاهی چند تا خونه داره، چند تا مغازه آقای نگیم بهتر است. والمعصومین من الذنوب والزلل والخطا به تقواک. خدایا مرا از معصومین قرار بده که معصوم باشم از گناه و لغزش و خطا به واسطه تقوای تو. این تقوای تو یعنی حفظی که تو میکنی، تو منو حفظم بکن تا من نه گناه بکنم، نه لغزش بی اختیاری داشته باشم و نه خطا بکنم. و الموفقین للخیر و رشد و ثواب به طاعتک. مرا از موفقین، کسانی که توفیق دارن برای خیر و رشد، این رشد هم رشد دنیایی است، بیشتر رشد آخرتیه، و هم ثواب یعنی کار درست، من از کسانی قرار که توفیق دارن که این توفیق به واسطه طاعت تو به دست میاد، یعنی من اطاعت از تو میکنم، اطاعت سبب بشه من توفیق پیدا کنم به هر خیر و رشد و هر کار درستی. و المحال بینهم و بین الذنوب به قدرتک. من از کسانی قرار بده که حائل میشود بین اونها و بین گناه به واسطه قدرت تو، یعنی تو با قدرتت میای بین اونها و گناه فاصله میاندازی. من از اونها قرار حسرت نخوریم، باید دعا بکنیم. بعضی هم میگن به چقدر آدم خوبی از فلانی میاد گناه کنه خدا دستش میگیره. خب بنده خودمون داره دعا میکنه، خب منم باید دعا بکنه. تبعیض که اینجا نمیشه که، تبعیض یعنی ترجیح بدون مرجح، نداریم این رو. اگه خدا دست یکی رو میگیره نمیذاره گناه بکنه، معلومه یه دعایی هم کرده یا دیگری در حقش دعا کرده. اتارکین لکل معصیتک. من رو از کسانی قرار بده که تمام معصیت تو رو ترک میکنه. از ساکنین فی جوارک. کسانی باشم، از کسانی که ساکن در همسایگی تو، یعنی در پناه تو هست. حالا این دعا تا اینجا بود. حالا ببینید حضرت لحن دعا را عوض میکنن و میگن هر چی خواستم برای همه. اللهم اعتنا جمیع ذالک به توفیقک و رحمتک. خدایا به من بده تمام اینه که از تو خواستم با توفیقی که تو میدی و رحمتی که داری. و اعدنا من عذاب السعیر. ما را از عذاب جهنم نجات بده. و اعت جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات. خدایا به همه مسلمان ها و مؤمنین عطا کن مثل الذی سألتک لنفسی و لولدی، مشابه اون چیزی که من برای خودم خواستم و برای بچه ها و عزیزانم خواستم. این دعا منو ذهنم رو باز منتقل کرد تو دعای شب 27 تو مفاتیح. تو دعای شب 27 اینجا این داره، اون دعای شب 27 یه جمله اضافه داره، میگم خدایا هر چی من برای خودم خواستم اول به پدر و مادرم و همه مؤمنین و مؤمنات بده. اونجا یک کلمه اول هم داره، وابدع فی جمیع ما سألتک. خدایا ابتدا بکن، یعنی اول به منم نده. خیلی عجیبه این دعاها. انسان سخی یا قبل از خودش قضا بخوره اول که شما که بخورید مثل که من خوردم، شما اصلا بخورید، وای مثل نگاه میکنه لذت میبره. تو دعا هم همینه، اینا تربیت شدگان مکتب وحی هست که به ما یاد میدن اینطوری دعا بکنیم، هم همه رو شریک بکنیم، تازه اونا رو مقدم میاندازیم، میگیم اول خدای به اونا بده. همونه که خصوصی دیدید بعضی خصوص برای خودشون نصف شب یه دعای ویژه برای خودشون میکنن، اما تو این دعای شب 20 هفته رجب میگیم خدایا هر چی من برای خودم خواستم اول به پدر مادرم و همه مؤمنین و مؤمنات بده، آخر کار به ما بده. من یه موقعی زمان جنگ بود تو کنار جزیره هرمز، به ذهنم رسید کنار دریا باید دارم یه عریضه بنویسم برای امام زمان علیه السلام، و تو عریضه اسم نوشتم تمام دوستانمون، اقوام، پدران، اجداد، معلمین، همسایه‌ها، اسم همه رو من نوشتم. حالا دعایی که می‌خواستم بگم، بعد که تمام شد یه بار دیگه داشتم مرور میکردم ببینم کسی ها والا انداخته باشه، زنده و مرده هر کی به ذهنم میرسید همه رو نوشته بود. خب که همه رو خوندم رفتم دم اسم خودم رو ننوشتم، گفتم خب تو اینا رس خود مردم آخر نیست. اینا ما عریضه رو نوشتیم انداختیم تو دریا و به امام زمان خلاصه سفارش کردیم که اینا همه رو. و همون شب خواب دیدم که یه سفره انداختم، همه نشستن هم میخورن، هرچی به هم میگن بشین بخور، گفتم خب حالا دیر نمیشه بذارید، خواستم همه اول بخورن. بعد که خوردن بعد دست ها نشد، گفتم بعد که از خواب بیدار شدم گفتم ببین همون کاری که تو بیداری بود تو خواب بود. خدای متعال این رو دوست داره که انسان سخی باشه تو همه چی. حالا پول نداره، تو دعا که میتونیم سخی باشه، اگر پولم داره که سخی باشه اونم خوبه دیگه. مثل الذي سألتك لنفسي ولولدي في عاجل الدنيا وعاجل الاخره، هم دعاهایی که برای آخرتم خواستم همونایی که برای دنیام خواستم. انك قریب و مجیب، خدایا تو هم نزدیک به منی هم اجابت کننده ای، سمیع علیم، هم میشنوی هم میدونی، میدونی من چه نیازی دارم. عفو غفور، خیلی عفو کننده هستی، خیلی آمرزنده هستی. رؤوف و رحیم، خیلی رؤوف و مهربانی. و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اینم دعای خیلی عجیبی است، دعای 201 و 202 سوره بقره که میگه و من الناس من یقول ربنا آتنا فی دنیا، اما نمیگه حسنه. قرآن اینا رو مذمتشو میکنه، یه عده از انتون میگن خدای بده، اما نمیگه خوبشو بده، حسنشو بده. همین میخواد داشته باشه، حلال حرامش فرقی نمیکنه. خدای متعال میگه اینا از آخرت بهره ای ندارن، اما یه عده از انتون میگن خدای تو دنیا حسنه بده، تو آخرت هم حسنه بده و ما رو از آتش نجات بده. یه جوانی یه مرتبه مریض شد، پیامبر رفتن عیادتش گفتن چی شد؟ قبلا که سالم بودی؟ گفت یا رسول الله من دعا کردم، گفتم خدایا من طاقت آتش جهنمتو ندارم و هر چی میخوای اون برای عذابم بکنی همینجا منو گرفتارم بکن تصفیه حساب بشه. تا این دعا رو کردم اینطور شد. حضرت فرمودن چرا اینطوری دعا کردی؟ وقتی با خدا داری حرف میزنی خب بگو خدایا هم تو دنیا حسنه بده، تو آخرت هم حسنه بده، نگو اینجا تسویه کن، بگو ربنا آتنا فی دنیا حسنه، خدای هر چی گناکم پاک بکن و فی الاخرت حسنه، تو آخرت هم حسنه بده. با کریمان کارها دشوار نیست، سر کارتون با خدای کریمه، لذا هم حسنه دنیاشو بخوای هم آخرتشو. خدایا همین آیه رو ما فقط دعا میکنیم، خدایا در دنیا به همه مؤمنین و مؤمنات آنچه حسنه هست که بهترینش رضایت خداست، خدایا آنچه حسنه هست چه در دنیا چه در آخرت به همه مؤمنین و مؤمنات عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آله.